فصل 16. آیا سقط جنین از سوء استفاده کودکان جلوگیری می کند؟ دختر نوجوانی در هتلی وضع حمل می کند. او و دوست پسرش کودکی که هنوز زنده بود را در کیسه پلاستیکی می گذارند و کیسه را در سطل زباله می اندازند. دختر 17 ساله دیگری که مادر شده بود و در مدرسه شبانه روزی درس می خواند، کودک خود را در رودخانه پرت کرد چون نمی توانست کسی را پیدا کند تا از کودکش برای چند ساعت مراقبت کند. داستان‌های مشابه بسیاری وجود دارد. در 1973 وقتی که سقط جنین در آمریکا قانونی اعلام شد، آمار سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان در آمریکا سالانه 167,000 مورد تخمین زده می‌شد. در سال 2010 701 مورد بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان ثبت شده و 262.1 مورد مرگ کودکان گزارش شده است. خب، این آمار 4 برابر بیشتر از آماری است که قبل از قانونی شدن سقط جنین ثبت شده است. افزایش سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان آماری بسیار نگران کننده را آشکار می کند. تا آنجایی که 54 میلیون کودک آمریکایی تا کنون با عمل سقط کشته شدند و تعداد نامشخص هم با سقط‌های شیمیایی که جزء آمار سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان ثبت نشدند. با این حال سقط جنین اولین کودک آزاری و مرگبارترین آنهاست. نظریه فراگیری که سقط جنین از سوء استفاده کودکان جلوگیری می کند احتمالاً عجیب ترین بحث مطرح شده است. مثل این است که بگوییم این جمله صحیح است: کشتن همسر یک نفر از سوء استفاده و بدرفتاری شوهرش جلوگیری می کند. درست است، مردگان دیگر وجود ندارند که مورد سوء استفاده قرار بگیرند، اما وقتی که می گوییم کودکان را با سقط جنین از مورد سوء استفاده قرار گرفتن نجات داده ایم، مطمئناً منطق پیچیده‌ای پشت این موضوع وجود دارد. اما چرا تعداد کودکانی که بعد از قانونی شدن سقط مورد سوء استفاده قرار گرفتن نسبت به قبل افزایش یافته است؟ به نظرم جواب اصلی اینجاست که سقط جنین نگاه ما به کودکان را تغییر داده است. ارتباط سقط و سوء استفاده از کودکان. استدلال مدافعین حق سقط جنین بر این نکته استوار است که هرچه تعداد کودکان ناخواسته بیشتر شود، نتیجه سوء استفاده و بدرفتاری از کودکان هم بیشتر می شود. این استدلال جذاب به نظر می آید، اما برخی تحقیقات حقیقت مهم دیگری را می گویند. دهه ها پیش استاد دانشگاهی در جنوب کالیفرنیای جنوبی، پروفسور ادوارد لنوسکی، تحقیقی مهم را انجام داد که با شرکت 674 کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته انجام شد. او متوجه شد که 91% از والدین معترف بودند که قبلاً خواهان کودکشان بودند، ولی بعداً او را مورد سوء استفاده و بدرفتاری قرار دادند. استدلال طرفداران سقط جنین این است که به دنیا آمدن کودکان ناخواسته زمینه را برای سوء استفاده از آنها مهیا می کند. اما موثق‌ترین تحقیق‌هایی که تاکنون صورت گرفته اشتباه بودن این استدلال را نشان می‌دهد. وقتی که مدافعین حق سقط در این باره شروع به استدلال می‌کنند، معمولاً به مطالعه‌ای با شرکت 120 نفر در کشوری که اکنون به آن جمهوری چک می‌گوییم اشاره می‌کنند. این مطالعه تحت نظر سازمان روانشناسی آمریکا و موضع رسمی آن در دفاع از حق سقط جنین انجام شد. محقق این مطالعه هنری پیدیورد بود که از همکاران این سازمان به حساب می آمد و دغدغه جمعیت و سیاست‌های تنظیم خانواده آمریکا در جهان را داشت. مابقی مطالعات مؤکداً با نتایج دیوید مخالف هستند. در سال 2005 محققین دانشگاه بولینگرینگ دریافتند زنانی که سابقه سقط جنین داشته اند 144% بیشتر احتمال دارد که کودکان خود را مورد سوء استفاده قرار دهند. یافته‌ها نشان می‌داد زنانی که سابقه سقط جنین دارند نسبت به زنانی که چنین تجربه‌ای را نداشتند تنبیه بدنی بیشتری را نسبت به کودکان خود اعمال می‌کنند. تنبیهاتی چون سیلی و کتک زدن، لگد یا گاز گرفتن. مطالعات دکتر فیلیپنی و دکتر کولمن نشان می‌دهد که این افزایش دقیقاً به خاطر حس گناه و افسردگی است که سقط جنین در آنها ایجاد می‌کند و مانع از ارتباط صحیح مادر با فرزندان بعدی می‌شود. دکتر نی این را ثابت کرد که سقط جنین تحمل طبیعی والدین در زمان عصبانیتشان را کاهش می‌دهد. دکتر کولمن نتیجه گیری کرد که افزایش سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان به خاطر اندوه و سوگ حل نشده از تجربه سقط است. شکست مکانیزم ارتباطی مادر و کودک و داشتن احساس شرم و گناه بر سلامت روانی مادر و کودک بعدی تأثیر منفی می‌گذارد. اگر بر این موضوع تفکر کنیم، این یافته‌ها نباید ما را متعجب کنند. وقتی مادر و پدری سقط را برمی‌گزینند، بهترین انگیزه و طبیعی ترین حسشان یعنی توجه به کودک را زیر پا می‌گذارند. با سرکوب کردن غریزه محافظت، دیگر تمایل کمتری برای کنترل خشم خود در برابر وابستگی نوزاد ناتوان، گریه کودک یا سرپیچی کودک پیش دبستانی خواهند داشت. اگر نمی‌خواهند ناراحتی کودک متولد نشده را تحمل کنند، پس احتمال کمتری هم وجود دارد که بخواهند زحمت کودکی که متولد شده را نیز متحمل شوند. جایی که سقط قانونی است، هیچ کودکی امنیت ندارد. نگرشی که به سقط جنین می‌انجامد، همان نگرشی است که باعث سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان می‌گردد. کودکان مزاحمت ایجاد می‌کنند و والدین حق آسایش دارند. شخصی نیازمند که مدام در کار من وقفه ایجاد می‌کند و من را خسته می‌کند، کسی که به آزادی من دست درازی می‌کند و برنامه‌های مرا به هم می‌ریزد، پس لایق تنبیه یا از سر راه برداشته شدن است. علاوه بر آن، اگر مادر سختی انجام ندهد، او می‌تواند به کودک 3 ساله پردردسرش نگاه کند و با خود بگوید حق سقط تو را داشتم، شاید باید این کار را می‌کردم. مادر وظایفی نسبت به نوزاد دارد، در حالی که نوزاد هیچ دینی نسبت به مادر ندارد، چون چنین نگرشی باعث مقاومت مادر در انجام فداکاری برای فرزندش می‌گردد، حتی اگر ناآگاهانه گفته شود. زیرا نمی شود از این منطق فرار کرد که اگر کشتن این کودک قبل از تولد ایراد نداشت، مطمئناً نواختن چند سیلی به او هم ایرادی ندارد. از بین تمام کودکان کشته شده در 25 سال آخر قرن 20، 61% از قتل‌ها توسط والدین آنها صورت گرفته و 30% آن هم توسط مادران. مفهوم فراگیری وجود دارد که کودکان را متعلق به والدین می‌داند. والدین فکر می‌کنند حق خلاص شدن از دست کودکشان در هر زمانی که احتیاج باشد را دارند. به همان شکل جامعه این اطمینان را به آنها داده است که قبل از تولد کودکشان نیز آنها این حق را دارند. وقتی ذهنیت کودک آزاری گریبان جامعه را گرفت، خود را به یک گروه سنی خاص محدود نمی‌کند. اگر کودکان متولد نشده امنیت ندارند، هیچ کودکی هم امنیت ندارد. پروفسور پیتر سینگر از دانشگاه پرینستون میگوید هیچ مرز روشنی بین کودک تازه متولد شده و نونهال وجود ندارد. کودک تازه متولد شده هم به وضوح شخص محسوب نمی شود. در کتابمان به نام آیا کودکان باید زندگی کنند، من و همکارم پیشنهاد داده ایم تا دوره 28 روزه باید بعد از تولد در نظر گرفته شود، قبل از این که به کودک حق حیات مانند دیگران داده شود. درباره این اظهارات که توسط استادی معتبر بیان شده است، کمی بیاندیشید. فرزندان می توانند توسط والدین امتحان شوند و اگر والدین راضی نبودند، می توانند از شر آنها خلاص شوند. حق حیات به کودکان بعد از 28 روز بخشیده شود. چرا تا 6 ماهگی صبر نکنیم؟ کشتن کودکی 5، 10 یا 15 ساله واقعا سخت بعد از زایمان است؟ مگر نه؟ راه حل جلوگیری از قلق و غم کودکان خارج از رحم، قلق و غم آنها در رحم نیست. راه حل جلوگیری از سوء استفاده کودکان این نیست که ما آنها را زودتر مورد سوء استفاده و اذیت و آزار قرار دهیم و سقط کنیم. راه حل آن این است که آنها را به هیچ وجه مورد سوء استفاده، آزار و اذیت قرار ندهیم.